بذاریم میشنویم. به هر صورت این مورد، خب در مورد جام ملت ها ما
میخواید با دوست خوبمون کارشناس خوب صحبت کنیم، شما هم در متن ماجرا قرار داشته باشین. اردلان آشیانی عزیز، بازیکن سابق پرسپولیس سپاهان و فرزند شایسته فوتبالیست فقید کشورم در سالهای گذشته مرحوم ابراهیم آشیانی، که خود اردلان از کارشناسای خوب فوتبال در رسانه هستش. اردلان جان درود بر شما، روز بخیر، خوش اومدی به گفتاورد رادیو تهران.
آقای آشیانی سلام.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقای ابو فاضلی عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه. خیلی خوشحالم که در برنامه هستم.
خیلی متشکرم. من سعی میکنم تو این برنامه خیلی کمتر صحبت بکنم. آقای اسدی هم اینجا هستن. ما 4 تا بحث رو با هم داشتیم. آقای اسدی با شما صحبت میکنه، حالا جام جهانی زیر 17 سال، تیم ملی بزرگسالان، تیم ملی سالی و حالا بحث لیگ داخلی. آقای اسدی بفرمایید.
بله خب من
فقط مدیریت زمان رو هم رعایت
بله بفرمایید. بله من خب راجع به جام ملت‌ها خیلی صحبت کردیم. به نظر من میرسه میشه خیلی کوتاه.
بله.
نظرات اردلان عزیز رو در این خصوص بشنویم، بعد بریم سراغ موضوعات
بعد. اردلان جان جام ملت‌ها رو چطور دیدی؟ حالا دیگه خیلی صحبت شد اما جمع‌بندی کلی.
خب آقا اول جام ملت‌ها شاید بگیم که خب ایران تیمی بودش که انتظار می‌رفت به خاطر اون شرایطی که داشت، یکی از مهمترین شرایطش این بود که بازیکن‌ها با تجربه بودن. اینا اکثرا دو تا جام جهانی کنار هم بازی کرده بودن و خوب انتظار می رفت به خاطر اینکه تجربه لازم رو دارن.
بله.
واقعا حمایت همه جامعه هم ازشون شده بود که بیان حداقل تو فینال جام ملت‌ها حضور پیدا کنن، ولی خب این اتفاق متاسفانه نیفتاد و خب بحث زیرساخت ها و اون برنامه ریزی که برای هر فدراسیون مهم هست فکر می‌کنم که بیشتر از همه به چشم ما که ایشالله اگه فدراسیون فوتبال ما یه برنامه ریزی دقیق داشته باشه بتونه تو
جام ملت‌های سال یه سال راجع جام ملت‌ها، چون میدونم که آخر صحبتت تو در جام ملت‌ها، در مجموع حالا با توجه به کیفیت بازی‌ها، حالا مثلا همه بازی رو در نظر بگیریم که از اون بازی با هنگ کنگ گرفته تا بازی با ژاپن، عملکرد تیم ملی در جام ملت‌ها، حالا نمره قبولی که میگیره، نمره قبولی یعنی 10 دیگه مثلا میخوام، نمره حالا چند میدی از 10 تا 20 دیگه؟ 10 که قطعا میگیره،
چون که تو 4 تا اومدن من فکر کنم بشه بهشون حداقل 15 رو داد.
15 شما موافق راهی اسدی؟ یعنی میشه به نمره تیم ملی 20 15 داد؟
میگم به نظر من اگر اون بازی با قطر اون نتیجه رقم نمیخوش شد، شرایط خیلی فرق،
یعنی اگه ما میرفتیم فینال و دوم هم میشدیم باز قابل قبول بود. مثلا
دیگه اوجش این بود که ما اگر از صد قطر میگذشتیم خیلی امیدوار بودیم،
امیدوارتر. آخه ما ژاپن رو هم بردیم عدلا، همه با رویه رفتیم، ولی دقیقاً اون چیزی که میخواستیم نشد، معکوس شد، نتیجه برعکس گرفتیم.
دقیقاً سینوسوار بود نتیجهشون دیگه، یعنی یه بازی خوب بود یه بازی
آره
دقیقاً. نه ولی خوب میگم فکر می‌کنم که عملکردشون باید با برنامه‌ریزی آقا فاضل واقعا اینو درست
کرد. تیم ما در طول بازی جام ملت‌ها تغییری در نوع بازی، چون میدونم خودت به نوعی دوره مدرسی رو هم سپری کردی، تا چند وقتی که از مدرسان خوب فوتبال کشورم میشی، اون چیزی رو که به چشم دیدی میشه کلمه تغییر رو احساس کرد؟
ببین تغییر در فلسفه بوده.
آها همین فلسفه فوتبال ما تغییر کرد؟
فلسفه بله،
تهاجمی‌تر شدیم.
اجرای این فلسفه خب به نظرم مشکل میشه، یعنی زمانی که کارلوس کیروش شما فوتبال تدافعی میدید، الان نه فوتبال تهاجمی میدید.
درسته،
شاید تو
بحث اجراش به نظر
مشکل داشت.
بسیار.
بله خب من از موضوع جام ملت ها عبور کنیم، ما دو تا موضوع هم داریم که حالا من فکر می‌کنم یه فاصله بندازیم یه مقدار جزئی‌تر، چون میدونم شما بخش نوجوانان رو تعقیب می‌کنید. ما یه اتفاقی هم داشتیم در خصوص هیئت فوتبال تهران، میخوام حالا البته از این یه وام بگیرم برای باز کردن این مبحث که ما در بخش هیئت‌های فوتبال
بله.
و باشگاهی اگر می‌خوایم در سطح ملی خوب باشیم، که الان برای آینده یه خطری رو حس می‌کنیم با کنار رفتن برخی از این ستاره‌ها، ما یه جانشینان به اصطلاح شایسته داریم یا نداریم؟ خب اینا رو می‌تونیم بریم تو باشگاه‌ها و هیئت‌ها ببینیم. خب هیئت تهران به عنوان یکی از هیئت‌های
نوعی شاخص و تغذیه کننده بله. در فوتبال
چالش داشت، عوض شد و در زمینه باشگاه تو همین بحث لیگ قهرمانان بله. آسیا هم ما خیلی میتونیم حرف بزنیم در خصوص اینکه همه نمایندگان ما هست شدن و شرایط اصلا در لیگ قهرمانان آسیا و اخیراً شکل جدیدی که قرار هست اجرا بشه ما نمیتونیم شرایط خوبی داشته باشیم.
این لیگ نخبگان که اومده
بله،
الیت
بله. نظرات آقای
اردلان جان پس شد بحث تغییرات در هیئت فوتبال و آثار مثبتی که میتونه داشته باشه و اینکه حالا نمایندگان ما ضعفمون در لیگ قهرمانان آسیا رو چطور دیدی؟
آقا من میتونم در هیئت فوتبال استان تهران صحبت کنم. خب شما سالها شاهد این بودی که رئیس هیئت فوتبال استان تهران شخصی بودش که به نظر من علاقه زیادی نداشت که اهالی فوتبال تو بدنه هیئت فوتبال استفاده کنه و متاسفانه شاهد این بودیم که فوتبال در محله های جنوب شهر تهران که همیشه مهد این بوده که فوتبالیست بزرگی تحویل تیم ملون بده واقعا داشت از بین میرفت، ولی الان با اومدن آقای ناجدی که خودش بازیکن بزرگی بوده و شناخت خوبی داره از فوتبال تهران، میبینیم که شرایط طوری شده که بحث استادیابی‌ها جدی‌تر شده. یعنی ما الان خودمون چند تا استادیابی داشتیم از طرف هیئت فوتبال استان تهران، استادیاب ها زیادتر شدن و با دقت بیشتری حداقل تو فوتبال تهران شاهد هستیم که دارن بازیکنان رو زیر نظر میگیرن تا ایشالله فوتبال تهران احیا بشه. فوتبال تهران حاضر احیا بشه به نظر من
آقا اسدی، آقای اردلان خان، یادمه یه بار رفتیم برای همین کار رسانه‌ای خیلی سال پیش، خب من 28 ساله که در رسانه افتخار دارم فعالیت میکنم، همون 27-28 سال پیش ما رفتیم یه بازی، فکر میکنم اگه شما یا دربی بود یا یه بازی ملی بود یادم نیست، بعد بازی که قبلش انداختن یادتون اون موقع مثلا دو تا بازی تو آزادی بود، یه بازی ساعت 3 بود یکی بازی ساعت 5 بود، بازی ساعت 3 بازی ملی نبود چون بازی ملی که نمیتونن قبلش، بازی باشگاهی بزرگ بود، بازی ساعت 3 فینال آموزشگاه تهران بود اردلان، 90,000 تماشاگر تو آزادی، بعد کیا بازی میکردن؟ مهدی مهدوی کیا بازی میکرد اون زمان، فرد ملکیان بازی میکرد، ادمون بزیک بازی میکرد، عرض کنم خدمتت که حمید مطهری خودش بازی میکرد، یه تیم یعنی عجیب و غریب بود اون تیمی که از دو تا تیم دبیرستانی داشتن با هم دیگه بازی میکردن و همونطور که اردلان گفت اگه بتونیم فوتبال رو در سطوح پایه در تهران ببینیم، حالا شهرستان دیگه هم دارن کار میکنن در تهران بیشتر به چشم تعارف نداریم که ما هم برامون تو رادیو تهران قطعا میتونه تیم ملی تغذیه کنه. در مورد لیگ قهرمانان و نتایج نچندان خوب نمایندگان یه توضیح کوتاهی بده.
خب آقای فاضلی، با این اتفاقی که افتاده، حالا سقف بودجه که گذاشتن دیگه نباید انتظار داشته باشیم تیمای باشگاه کشورمون بتونن با تیمای خصوصا تیمای عربستانی بخوام رقابت کنن. بودجه حرف اول داره تو ورزش حرفه‌ای میزنه.
بله.
تیمایی که بیشتر متولدترن از لحاظ اقتصادی مطمئنا شرایط بهتری دارن. و شما الان نگاه کنید با اتفاقی که افتاد العین تونست النصر حذف کنه، فکرم سهمیه ما کمتر هم شد و فکر میکنم که این قانون زمانی به نظر من عملی میشه که ما بتونیم خیلی از موارد، حالا نمیخوام اصلا موارد زیاده، تمام این موارد حرفه‌ای رو رعایت کنیم بعد بیم سقف بودجه و فر پلی مالی بذاریم. ولی دیگه الان به نظر من با این شرایط انتظارمون زیاده، حتی اگه فکر کنیم که بتونیم که وارد فینال جام
دیشب هم که الان در واقع الهلال موفق شد الاتحاد رو حذف کنه، الان از این طرف الان و الاتحاد اومدن تو فینال غرب آسیا، اون طرف هم اولسان هیوندای بازم شاهد مثلا یه تقابل مثلا عربستانی کره یا عربستانی ژاپنی خواهیم
دیگه. آقا عبدالله همیشه میگفتن غرب آسیا راحت‌تر بخوایم
الان خیلی سخت‌تر شده،
الان خیلی سخت دیگه. شما نگاه کنید تمام بازیکنان نخبه دنیا رو دارن جمع میکنن، یه زمانی بازیکنان پا به سن گذاشته بودن، الان بازیکنان هستن که واقعا داشتن برایشون سر دست میشکنن.
الان صحبت از محمد صلاح و یکی دو تا بازیکن دیگه است که برن بر.
شما نگاه کنید النصر مارسلو بروزویچ از بارسلونا هایجک کرد،
دقیقاً سادیو مانه رو آوردن، یا بازیکنای درجه 1 رو دارن میبرن اون طرف.
دقیقاً
فکر
میکنم دیگه رقابت کف شد دیگه.
بله یه سوال آخرم، بله آقای اسدی بپرسن در مورد فوتبال.
آقای آشتیانی ما ببین یه دو دیدگاه داریم تو این اتفاقی که داره تو عربستان، حالا یه مقدار تو قطر امارات هم هست رخ میده، این که این حجم از بازیکنان خوب خارجی رو آوردن آیا لطمه هم نمیزنه به لحاظ این که خب خیلی از بازیکنان ملی اون کشور، بازیکنان حالا بومی، ما اصطلاح بومی داریم، اینا نمیتونن بازی کنن، از یه جهت اینم میتونه به اصطلاح دردسر داشته باشه. حالا من سوالم این هستش که از این دو دیدگاه خودتون کدوم رو میپسندید و این که
یعنی حضور بازیکنان بزرگ یا عدم حضورشون و تعادل که داشته
و این که اصلا بشه یه تعادل ایجاد کرد به صورتی هم نباشه مثل اون چیزی که تو عربستان دیگه، اصلا مثلا بازیکنان خود عربستان شاید بعدها ما توی مثلا سطح ملی برخلاف این کار اقتصادی که امروز دارن میکنن به لحاظ فنی ببینیم فوتبال عربستان دچار لطمه بشه.
بله
بله آقا اصلا من خودم عربی شخصی حالش خیلی با هم مخالف بودم. من به نظر من عربستان با این راهی که پیش گرفته واقعا در آینده من فکر کنم حرفای زیادی واسه گفتن داره. اولا که از لحاظ بحث درآمدزایی و پخش تلویزیونی فروش خیلی خوبی داشتن، لیگشون مطرح شده تو فوتبال دنیا، زمنا بازیکن‌ها دارن در فوتبال پایه‌شون خیلی اهمیت میدن، یعنی فوتبال پایه رو خیلی جدی گرفتن و بازیکن‌های جوانی که میان در کنار بازیکن‌های بزرگ تمرین می‌کنن، همیشه یادم باشه با بازیکن‌های بزرگ تمرین کردن از اونها یاد گرفتن زندگی حرفه‌ای و مهارت سرگردون رو یاد گرفتن میتونه باعث پیشرفت بشه. حالا درست شرکت خیلی از بازیکن‌هاشون هم بازی نداره، بازیکن‌هایی که میان واقعا بازی می‌کنن باید ببینن که بازیکن‌ها اصلا که کیفیت بالایی خواهند داشت در آینده. من به نظر من باعث پیشرفت فوتبال عربستان
فکر کنم الان تیم ملی نوجوانان هم یه گریزی بزنیم دیگه. دیگه کاری که بچه‌ها کردن با حسین عبدی عزیز
فوتبال
ساحلی یه دو سه دقیقه راجع به نوجوانان صحبت بکنیم. من دارم و حیف شد واقعا نوجوانان هم یه حسرتی برام به جا گذاشت مثل حسرتی که تیم ملی بزرگسالان به وجود
آورد. آقا عادل واقعا فکر می‌کنم که بچه‌های نوجوانان کار بزرگی کردن، اینا واقعا آینده‌های فوتبال این مملکتن. نمونش یکی از بازیکنامون که تونست وارد لیگ روسیه بشه کسا تاهری که فکر کنم یکی از تیمای روسیه رفتش همین امسال.
بله بله
خب این بازی ها باعث شد
به روبین کازان رو اگه اشتباه نکنم.
بله بله روبین کازان رو این رفت بازی کنم بازی با بشم و فکر میکنم که بخش از این میدشون هم تو همین جام جهانی نوجوانان. البته بعد بگم که بحث نتیجه نباید زیاد مطرح باشه. شما خب نگاه کنید تیم ملی اسپانیا اگه دنبال این بود که نتیجه کسب کنه حتما یامال رو با خودشون میبرد. یامال بازیکن بزرگی
الان اصلا دست ژاوی و بارسلونا.
بله و من میدونم تک بازیکن ها تو این رده سنی میتونن واقعا همه چی عوض کنن.
دقیقاً
و اینا دنبالش کوپای استعداد جدید بودن که به هدفشون هم طبیعتا میرسن چون برنامه‌ریزی دقیقی دارن و ما هم همین که یکی دو تا بچه همون شناخته داشتن چند تاشون هم مثلا با باشگاه پولا قرار بستن چند تاشون اختفاق میکنم که اتفاق بزرگی در عرصه ملی ما شکل و تبریک همه هم به آقای عبدی هست.
حالا خیلی من نمیخوام تخصصی راجع به فوتبال سالی صحبت بکنیم دیگه، تعارف کردیم اردلان بیشتر تمرکزش روی فوتبال هست، اما جا داره که تقدیر هم بکنیم از شاگردان علی نادری عزیز سرمربی تیم ملی فوتبال سالی کشورمون و اون اتفاقات خوبی که در رقابت‌های جام جهانی رقم زدن و روی سکوی سومی مسابقات قرار گرفتن.
واقعا اول کار بزرگی کردن، دل مردم ایران شاد کردن با بازی که انجام دادن. واقعا کلمه غیرت رو معنا کردن توی فوتبال ساحلی و فکر میکنم که حرفای زیادی واسه گفتن در آینده باشه چون الان دیگه دنیا داره رو فوتبال ساحلی ما حساب ویژه باز و تیم بزرگی هم شکست دادن دیگه، تیم قهرمان بخش از تیم بزرگی شکست خورد، تیم قهرمان
اونم 2-1 جلو بودیم ما از برزیل.
بله جلو بودیم ازش متاسفانه. من میگم خیلی خوب شد که ما مردم این نام این بازیکن‌ها رو شناختن، باهاشون آشنا شدن، دید رسانه‌ها خود شما زحمت کشید از اینا دعوت کردید و باهاشون مصاحبه کردم. به نظرم واقعا رشد چشمگیری میتونه
بسیار. آقای اسدی
بله من یه موضوع هم بگم، حالا شاید حاشیه‌ای باشه بد نیست چون خب دربرگیری زیادی داشت حضور بازیکنهای بزرگ فوتبال دنیا مثل رونالدو نیمار در ایران، یه به اصطلاح نمیدونم چالشی رو تو فوتبال ایجاد کرد. به نظر رسید که ما تو اونجا هم اون برنامه ریزی لازم رو نداریم. دقت
نظر که اومدن فهمیدیم به لحاظ شرایط استقبال در کجا فوتبال دنیا هستیم.
اینم یکی از پدیده‌هایی که شاید امسال ما باهاش به صلا روبرو بودیم.
تازه الان دیگه نخبگان هم هست یه مدار شرایط سخت‌تر هم، یعنی تیم‌های بزرگتری میان، تیم‌های یه گلچین شده آسیا وارد کشور
میشن. در این خصوص به نظر میرسه باید یه برنامه‌ریزی بکنن، یه به صلا تدابیری بیاندیشن. بعد نیست اردلان اگه در این خصوص هم
صحبتی داری اردلان در این خصوص.
آقا ببین این که واقعا این حجم از معلوم و جوان ها طرفدار کریستیانو رونالدو بودن این اتفاقی رو تمام دنیا میفته و خب طبیعیه، یکی از الگوهای ورزشی همه جوان هاست و الگو ورزش خیلی مثمر ثمری هست. ولی استقبالی که تیم ازش کردن به نظر من اصلا عجیب بود و انتظار داشتیم ما همچین استقبالی هم مثلا بیان از ما بکنن، یعنی تیم النصر مثلا تیم پرسپولیس رو بخواد بیاد فرش بده و این به نظر من نکته‌ای بودش که ما رعایت نکردیم که بدونیم که آقا این یه سری مراسم خاصی داره که بحث ترانسفر داره تیم هستش که یه سری معصوم خاصه و بیش از حد جلوه
اصلا یک رفتار خاصی داره دیگه، یک اصول خاصی داره
دیگه. واقعا این اصول باید رعایت بشه و اگه قرار باشه هر کشوری و هر تیم بخواد بیش از حد بها بده به تیم رقیب که داره میاد، و نمونه شون اتفاق میفته که الان سو آزادی براشون رو تونست به راحتی امتیاز بگیره.
بسیار آقای اردلان آشتیانی عزیز خیلی ممنونم، انشالله سال خوبی در پیش داشته باشی. دو سه سال خیلی کوتاه فقط خواهش می‌کنم یک کلمه ای جواب بده. از کارشناس قبلیم پرسیدم فوتبال در سال 1402 در همه جهات نمره قبولی گرفت؟
به نظر من نه
نگرفت. تونست فوتبال شما رو به عنوان یک مربی کارشناس به نوعی راضی بکنه؟
فوتبال ایران؟
بله فوتبال ایران.
بازم نه.
بازم نه. مهمترین خبری که در فوتبال ایران در سال 402 شنیدی چی بود؟
مهمترین خبری که از فوتبال ایران شنیدم همین اومدن وی ای آر از دقیقا وی ای آر کرایه‌ای
اجاره ای. و بدترین خبر و ناراحت کننده ترین خبری که شنیدی در مورد فوتبال چی بود؟
نرفتن تیم ملی امید ایران به المپیک.
به المپیک. و به عنوان آخرین سال راستی امروز شهرآورم از دربی، از خودت بازی کردی تو دربی؟
من یه بازی کردم که 0-0 شد زمان صف. آقای آریان.
یه به قول آقای اصلی یه سوال حاشیه‌ام بپرسیم، حالا امروز نتیجه چی پیش بینی می‌کنی؟
یکیش برای پرسپولیسی
هم هستش عدلان میگه. خیلی ممنونم، متشکرم، سال خوبی در پیش داشته باشید. زنده باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
سلام.
خب 3/4 از زمان برنامه سپری شد، 15 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم. اگر موافق باشید یه بحث کلی رو شروع بکنیم. به شنوندگانمون قول دادیم که بخوایم در مورد این تغییراتی که در سطح کلانه مدیریت ورزش کشورمون اتفاق افتاد صحبت بکنیم، و به نوعی تغییراتی که در رأس وزارت اتفاق افتاد. آقای سجدی رفتن، آقای کیومرث هاشمی آمدند، و اون نتایجی که در بازی‌های آسیایی و پارا آسیایی به دست اومد که به قول شما میتونست مرتبط بشه. اگر موافق باشین بحث مدیریتی در سطح کلان ورزش کشورمون رو از همینجا آغاز بکنیم.
بله، خب ما گفتیم که شاید یکی از مهمترین، شاید هم حتی مهمترین اتفاق ورزشمون این تغییرات بود. خب بعد از اینکه به اصطلاح وزیر عوض شد، پیش بینی میشد با توجه به سابقه ای که از آقای کیومرث هاشمی داریم توی تعیین سطح دوم مدیریت همکارانش یه مقدار آهسته و با طمأنینه حرکت میکنه. به هر صورت به نظر میرسه این انتهای سال این اتفاقات رخ داد، ما توی بخش‌های مختلف وزارت ورزش شاهد تغییراتی بودیم. میگم واقعا پیش بینی در این خصوص نمیشه کرد، باید زمان بدیم دوستانی که اومدن کار بکنن بر اساس اون چیزی که سابقه تو ذهن ما هست. من خودم میگم متاسفانه خیلی امیدوار نیستم، اما همونجور که گفتم قضاوت در این باره رو باید به عهده زمان بگذاریم، اجازه بدیم این دوستانی که اومدن مسئول شدن فرصت داشته باشن عملکردش خودشون رو نشون بدن تا بر اساس اون بتونیم. البته اینم اشاره بکنم غالب این تغییرات از بدنه خود وزارتخونه بوده، برخلاف دوره‌هایی که ما می‌دیدیم شاید از بخش‌های دیگه به وزارت ورزش می اومدن. بحث در این زمینه زیاده که فکر میکنم اگر
مهمانمون روی خط نیومدن ما بحث بله. و گفتگو رو با شما ادامه بدیم.
بله.
خب آقای سجدی نزدیک به 2 سال در رأس وزارت ورزش و جوانان بودن. ما نمیخوایم فقط بگیم این 5 ماهی که ایشون 5 ماه ابتدایی تقریبا بودن دیگه، و اما میتونیم بگیم بخش عمده از نتایجی که در ورزش کشورمون به دست اومد مربوط به دوران تصدی جناب آقای سجدی در وزارت ورزش و جوانان میشه.
بله خب به هر صورت ببینید ما الان یه به اصطلاح در خصوص سال 4-3-3 هم یه مقدار بله. صحبت بکنیم. ما المپیک و پارالمپیک رو پیش رو داریم. من به نظرم میرسه که ما شرایط بسیار سختی در این دو رویداد بزرگ داریم. خب ریشش میتونه تو همین
تغییر مدیریت
عمل بله عمل کردی که به اصطلاح وزیر سابق بله. و کادر همراهی
همونطور که شرم کردن آقای اسدی عزیز. دیگر مهمان که فکر کنم آخری مهمان برنامه ما هم باشه جناب محمدرضا نصرالله‌زاده از کارشناسان ورزش، از عزیزانی که در سالهای سال است در زمره کارشناسان ورزش در عرصه رسانه به ویژه مطبوعات ورزشی هستن. یادداشتهایشون، مقالاتشون و مطالبی که می‌نویسن بسیار بسیار مهم و کارشناسی هست که روی خط برنامه هستن. آقای نصرالله‌زاده درود بر شما، خوش آمدید به گفتاورد ورزشی رادیو تهران.
آقای نصرالله‌زاده سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوست خوبم جناب آقای ابوفاضلی عزیزم، شنونده های گرامیتون و در خدمت شما هستم.
آقای اسدی هم در برنامه هستن، جناب بهمن اسدی عزیز.
آقا بهمن عزیزم عرض سلام و ادب دارم. بهمن جان
ممنونم، سلام.
در خدمت
در حضور دو بزرگوار از من کمتر صحبت میکنم. بحث ما بحث تغییرات در کلان ورزش کشور است. جا به جایی آقای سجلی حضور آقای کیومرث هاشمی و تأثیراتی که در نتایج ورزش ایران در سطوح بین‌المللی در این یک سالی که رو به پایان هست گذشته، حالا در دوره مدیریت قبلیش در دوره مدیریت فعلی، از الان حدود 11 دقیقه هم زمان داریم. آقای نصرالله‌زاده شما شروع کنید، آقای اسدی هم در کنار شما هستن.
چش خدمت شما عرض کنم که آقای ابوفاضلی عزیزم، من خدمت شما یه واقعیتی رو بگم. ما امسال ورزشمون با توجه به اینکه دو تا مدیر رو تجربه کرد ولی هرگز اون آرمانهاش نزدیکم نشد، نمیگیم رسید، میگیم اصلا نزدیکم نشد. و شاید این بنا به دلایل مختلفی باشه، نگاه‌هایی باشه که به ورزش ما هست و دخالت‌هایی هستش که باعث میشه که ورزش ما به روزمرگی دچار بشه. ببینین شما، ما ورزش رو سال 1402 با آقای حمید سجادی شروع کردیم با عنوان وزیر ورزش جوانان و مرداد ما آقای کیومرث هاشمی به عنوان سرپرست معرفی شدن و اواخر شهریور ما هم در حال مجلس محترم شورای اسلامی به ایشون رأی اعتماد داد و وزیر شدن و بعد از اون ما بازی‌های آسیای هانگجو رو داشتیم، جام ملت‌ها رو داشتیم. ولی اون اتفاقات خوبی که تو وزارت ورزش انتظار داشتیم بیفته و باعث تحول تو ورزش ما بشه رو ما نداشتیم و ندیدیم و واقعا با همون نگاه با همون فرمانی که ورزش ما در دوران آقای حمید سجادی طریق تیمی کرد، دقیقا آقای هاشمی هم با همون طریق پیش
این روش و طریق میگید در چه حوزه؟ در حوزه نفرات هست؟
ببینید در حوزه نفرات هست. ما آقای به هر حال ما انتظار داشتیم وقتی که یک موقعی و معاونت قهرمانی و حرفه‌ای کسی به عنوان آقای پولادگر و با آقای سجادی کار میکردن، ما انتظار داشتیم اگر بنا از اگر قرار هست که تغییری ایجاد بشود ما مهره قوی تر از آقای پولادگر نمیاریم، همسان با آقای پولادگر داشته باشید در کنار ورزش دیگه، که این اتفاق نیفتاد و شاید تعدد مسئولیت ها باعث میشه آقای ابوفاضلی عزیزم که شما نتونین یه کاری که مسئولیتشو بر عهده دارین واقعا مسئولانه بهش نگاه کنید و براش ارائه تاریخ پیدا کنین. ما ببینید وضعیت فدراسیون های ما زمان آقای سجادی چی بود. ما احتضار داشتیم که تو زمان آقای هاشمی بهتر بشه ولی دقیقا میبینیم زمان آقای هاشمی نه تنها بهتر نشد بلکه مهندسی ها جوری شد که الان
یعنی همون رویه داره شکل میگیره،
اصلا بدتر از اون رویه داره ادامه پیدا میکنه و این اصلا به صلاح ورزشی که المپیک رو پیش رو داره نیست.
آقای اسدی
بله، خب من به نظرم میرسه آقای نصرالله‌زاده یکی از مسائلی رو که ما باید بپردازیم اینه که کماکان به نظر میرسه ورزش ما وابسته به طلوع تک ستاره هاییه که خود ساخته هم اصلا، اگرچه نمیخوام از کنار تلاش هایی که تو فدراسیون های مختلف صورت میگیره حالا خود این ورزشگاه رو
من یه پرانتز باز کنم بله. همین تک ستاره ها مثل مثلا برادران عالمیان در تنیس روی
بله.
میز
بله.
که اگه ما اون دو سه نفر اول رو در تنیس روی میز بذاریم کنار واقعا چه پشتوانه ای داریم. درسته ما الان نوجوانان اون جزء سه تا تیم برتر دنیاست، اما تو بزرگسالان هم دارن میگم همین الان نیما و نوشاد بالای 30 سال سن دارن، اگه با امیرحسین هدی اینا برن کنار آیا فاصله بین نفرات بعدی انقدری است که بیان مثلا جزء 8 تیم برتر آسیا قرار بگیرن؟
بله. حالا من این رو هم با هم دیگه ادغام بکنیم در این خصوص که اگرچه خوشبختانه این روزها ما چالشی بین کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش نمیبینیم، شاید یکی از اشکالات عمده‌ای که سیستم و تشکیلات ورزش ما دوچارشه همین بحث به صلاح دو نهادیه که قراره که به
صورت متولی
ورزش هستن. حالا گاهی اوقات این به چالش کشیده میشه، حتی میشنویم اونا نرده میزنن، اینا آدم میفرسن نرده ها رو برمیدارن دعوا میکنن،
حالا که کنار هم دیگه هستن دیگه،
حالا محترمانه مثلا کنار هم هستن. اما به نظر میرسه که یکی از این اشکالاتی که تو ورزش ما هست این هست که بالاخره بیایم به صورت برگردیم به اون جایی که باید برگردیم و به صلاح یکی از این دو نهاد متولی این کار بشه که شاید این تنش هم کمتر بشه.
نظر شما آقای نصرالدین؟
خدمت شما عرض کنم آقای ابوفضلی عزیزم، ببینین من نظر بهمن عزیزم رو کاملا تایید میکنم، ولی ما تو بحث ستاره سازی هم ما ستاره سوزی کردیم به جای ستاره سازی. ما اصلا هر چی الان ورزش ما هست داره و داشته های ورزش ما همش مربوط میشه به گذشته های دور. یعنی ما قول شما همین الان یه فرمایش خوب کردیم برادران عالمیان، یا 30 سال یا بالای 30 سال، پس ما که اینا رو داشتیم، پس ما الان چی رو داشتیم توی ورزش؟
چیزی رو الان نساختیم.
نساختیم چه چیزی رو ما به عنوان استعداد الان به ورزش ما هدیه کردیم؟ ببینین ما میتونیم خیلی خوب حرف بزنن مسئولین ما، ولی واقعیت امر اینه که خودشون هم میدونن که هیچ کاری انجام نشده. ما الان ببینید تعداد سهمیه‌مون تو بازی‌های المپیک کم شده
متاسفانه،
ولی بهش توجه نمیکنه، اصلا بهش اشاره نمیکنه، فقط میگن ما با قدرت میریم. آقا ما نتونستیم کسب سهمیه لازم رو داشته باشیم، بپذیریم که عملکردمون ضعیف بوده، بپذیریم که تو فدراسیونمون نتونستیم خوب کار کنیم.
آقای نصرالزاده یه چیزی یادم اومد تا یادم نرفته بگم، شاید ربطی الان به این بحثمون نداشته باشه، اما در مباحث کلان ورزش قطعا جا میگیره. تو یه فاصله ای در وزارت ورزش و جوانان ایران در سطح کلان ورزش ایران دو تا وزیر رفتن اومدن، تو این فاصله ما نتونستیم یه طرف سکوی ورزشگاه آزادی رو درستش کنیم. قطر تو این فاصله جام جهانی برگزار میکنه، جام ملت ها، همین.
ببینین این واقعا یه واقعیتی که باید بهش
خیلی تلخه، این قضیه واقعا
خیلی برای ما تلخه، برای ورزش ما تلخه. ببینین من الان دارم با شما صحبت میکنم، تو ورزشگاه آزادی هستم، واقعا وقتی که میومدم داخل ورزشگاه آزادی گفتم که کی میخوایم به این ورزشگاه، لااقل نمیتونیم یه ورزشگاه همتراز با این به زودی داشته باشیم، آقا بیایم داشته هامونو یه مقدار ترمیمش کنیم، دستی به سر روش بکشیم. هر موقع هم که صحبت میشه کمبود بودجه رو ما مثال میزنیم، ما برای همه چی بودجه داریم تو این کشور، تو ورزشمون، ولی با ترمیم ورزشگاه آزادی که میشه میگن ما منتظر بودجه.
چطور وقتی قریه مربی خارجی رو بیاریم همه نهادهای ورزشی غیر ورزشی دست به دست هم میدن، مالیاتشو شبونه میدن، ورودشو به کشور درستش میکنن، اما
دلارشو
به قول شما شبانه از هر روشی شده چه میدونم چی میگن چنجش میکنن، میفرستن از این طرف به اون طرف، اما نمیتونن یه طرف سکوی ورزشگاه آزادی رقم بسازید دلمون خوش بشه که آقا این...
نمیتونن، نیست، نمیخوان که بکنن این کارو. متاسفانه شما ببینید ما وقتی که میخوان یه مربی رو به قول من رزدنامه‌ش چیزی رزدش رو بگیرید، قول شما شبونه $200,000 $20 میلیون فلان یه شبه میتونیم آماده کنیم، ولی واسه ورزشگاه آزادی که بسیار کمتر از این ارقام خرج ترمیم بازسازیش هست یعنی نداریم.
آقای نصرالدین خواهش می‌کنم، ما سه چهار دقیقه زمان داریم، یه چیزی می‌خوام آقای اسدی بگم، منم یه دو تا سوال کوتاه می‌خوام از شما بپرسم طبق روال چند کارشناس قبلی که داشتم. آقای اسدی بفرمایید.
آقای نصرالزاده یه اشاره به تغییراتی که در سطح دوم مدیریت ورزش شد، حتی یه بخشش هم شما بهش اشاره کردید. به نظر میرسه یکی از اشکالات ورزش عدم ارتباط صحیح، من نمیگم ارتباط وجود نداره، به نظرم میشه این اصطلاح ارتباط صحیح بین رسانه و این مدیریت ها رو مطرح کرد، که غالب این افرادی که میان اون ارتباط لازم و صحیح رو با بدنه رسانه ندارن. به هر صورت ما یه رسانه ایم، داریم به صلاح همراه و همگام با ورزش میایم. در این خصوص هم خیلی دوست دارم نظر شما رو بشنوم.
آقای بهمن اسدی موردی رو اشاره کرد که واقعا اگه اجازه بدید من توی یه دقیقه بگم.
بفرمایید حتما.
امروز فدراسیون‌های ما برای پیشبرد اهداف ورزش مورد نظر خودشون با رسانه‌های ارتباط برقرار نمی‌کنن، بر اساس ارتباطی که در آینده‌شون رو تضمین می‌کند با رسانه ارتباط برقرار می‌کنن. این اشتباه محضیه که ما داریم، یعنی واقعا فدراسیون‌های ما، ورزش ما با رسانه اینقدر نگاهشون کوتاه هست، فقط شاید دوست متریشون رو ببینن.
دقیقاً.
و این
افقی ندارن برای خودشون آقای نصرالله زاده.
ندارن و این مشکل
چون ببخشید من برنامه‌ای ندارن. یعنی برنامه‌شون اون چیزیه که مثلا کمیته ملی المپیک میگه آقا شما بعد 6 ماه دیگه 5 ماه دیگه تو المپیک شرکت بکنی. یه سری تقویم هستش روتینه، 4 تا رقابت قهرمانی، 3 تا گزینشی المپیک، 3 تا مثلا لیگ و تمام میشه میره.
آقا چه جوری باید شرکت کنیم؟ با چه قدرتی باید شرکت کنیم؟ ورزشکارای ما باید اونجا چی مقامی رو به دست بیارن؟ ببین اینا مهمه. اینی که باید